دیگر دیر شده.
آمریکا و انگلیس به دنبال حزم صورت مسئله.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به اقدام‌های ضروری و تعهدات لازم آمریکا و غرب برای احیای کارآمد برجام. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
ایالات متحده آمریکا 2 سال پیش از برجام خارج شد و شدیدترین تحریم‌های ممکن تاریخ را علیه ایران وضع کرد. اگرچه اروپا در برجام مانده بود، اما با تقسیم کاری مرموزانه آنها عملاً نیز ایران را تحریم و برجام را عقیم نمودند. در طرف مقابل ایران به صورت یک جانبه هم برجام را اجرا و هم تحریم ها را تحمل می کرد، تا اینکه در یک سال گذشته با کاهش برخی تعهدات خود و گام های فعالانه به سمت افزایش غنی‌سازی اورانیوم و برداشتن بندهای تعهدات ناجوانمردانه از گردن خود، دشمن را به تکاپو انداخته است. جو بایدن که در دوران رقابت‌های انتخاباتی از مهمترین شعارهایش بازگشت به برجام بوده است، پس از پیروزی از این گفته عقب کشید و با مشروط کردن بازگشت آمریکا وضعیت را سخت نموده است. نکته ضروری وضعیت کنونی ضرورت‌هایی است که بایستی برجام آگنده در صورت احیای مجدد بر اساس آن قوام بیابد. اولین نکته این است که امریکا عضو برجام نیست و از آن خارج شده و باید به برجام برگردد. دوم که برجام پیمانی دو طرف است که در قبال لغو همه تحریم ها ایران مجاب به پذیرش تعهداتی شده است و مادام که تحریم ها لغو یا معلق نشوند، ایران نیز از مسیر رفته بر نخواهد گشت. و سوم که بایستی سازوکاری تدوین شود که دوباره با تحولات داخلی یک کشور عضو از جمله امریکا برجام چون کاغذ پاره نابود نشود و با سرنوشت ملت ایران و آینده آن بازی نگردد. برخلاف اظهار سیاستمداران امریکایی و غربی و توپ و تشر آنها، اینک توپ در زمین آنهاست. ایران نمیتواند صرفا به وعده و وعید رسانه‌ای دشمن عمل کرده و راه رفته را بازگردد و مجدداً در چاله تحریم گیر بیفتند، بلکه در بستر ابهام استراتژیک ناشی از پیشروی رده‌های ایران با سمت قله غنی‌سازی اورانیوم و برداشتن همه محدودیت‌های برجامی در صورت عدم همراهی غرب، دشمن باید پذیرای بازتاب تصمیمات مستکبران خود و هزینه‌های آن و مسئولیت شکست دیپلماسی برجامی باشد. ایران اسلامی اراده نموده است یا دشمن حقوق بین‌المللی و اقتصادی ایران را می‌پذیرد تا تعهدات برجامی خود را از سر بگیرد، یا در صورت ادامه زورگویی دشمن راه فراروی ملت ایران روشن است. بنابراین وقت برای عمل غرب بسیار تنگ است و ایران راه رفته را از مقطعی میتواند برگردد، وگرنه کار بسیار سخت میشود و امریکا و غرب نیز باید بدانند احیای برجام یک سری ضرورت هایی دارند که بایستی به آن پایبند باشند تا برجام احیا شد. در واقع در مقطع کنونی این جمهوری اسلامی ایران است که برای آنها باید شرط تعیین نماید، نه آنانی که از برجام خارج شده و در عرصه عملیاتی نیز راهی جز احیای برجام ندارند.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. آخرین تحولات مرتبط با برجام رو در گفتگوی سیاسی امروز بررسی خواهیم کرد. اقدام‌های ضروری که از طرف آمریکا و غرب باید صورت بگیره برای اینکه بشود گفت برجام احیا شده و کارآمد هست. آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن که سابقه حضور در تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو در پرونده کاریشون دارن و آقای دکتر یوسف فصیحی استاد دانشگاه. آقای زهره‌وند سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب دکتر فصیحی و همچنین شنوندگان محترم برنامه، خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای فصیحی، عرض ادب و خیر مقدم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیزتون در اقصانقاط کشور که صدای ما رو از پای گیرندهای رادیویشون از شبکه خوب رادیو گفتگو میشنوند. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر و پیشاپیش هم فرا رسیدن در واقع نوروز باستان رو خدمت کشور از ملت ایران تبریک عرض میکنم. انشالله که سال خوبی داشته باشه.
انشالله، درود بر شما. خب قبل از اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم یک نکته رو من عرض بکنم. یکی از همکاران خوب و با سابقه ما در هم مجموعه معاونت صدا و هم رادیو گفتگو و مشخصا گفتگو سیاسی روز گذشته دار فانی رو ودا گفتن، جناب آقای حسین زاده، که صدای ایشون رو قطعا در گفتگوی سیاسی بارها و بارها شنیده بودید و اجرای ارزشمند و توانمند ایشون در گفتگوی سیاسی و تحلیل‌های ارزشمندی که داشتند دار فانی رو ودا گفتن و از جمع ما رفتند. یاد و خاطره ایشون رو گرامی می‌داریم و به خانواده محترمشون هم تسلیت میگیم و تسلیت ویژه هم داریم به همکارانشون در مجموعه معاونت صدا و البته به خودمون باید در واقع تسلیت بگیم در مجموعه رادیو گفتگو هم که این همکار ارزشمند رو از دست دادیم. آقای زهره‌وند فکر کنم جناب علی هم بارها باشون.
بله، من دیشب مطلع شدم، واقعا متاثر شدم، واقعا هم جا داره که تسلیت درد بگم بکنم خدمت شما صدا و سیما و خصوصا خانواده محترمشون. من این توفیق داشتم که برنامه متعددی رو در این رادیو گفتگو خدمتشون بودم و همچنین در جلسات کارشناسی.
بله،
چونشون هم مجری بودن هم کارشناس بودن، سابقه خوبی داشتن در مأموریتشون در فرانسه، در لبنان، اطلاعات میدانی خوبی داشتن، تجربه میدانی خوبی داشتن در این دو حوزه مهم در سیاست خارجی و لذا این خیلی کمک میکنه. یعنی وقتی که
مجریان صاحب تحلیل بودن،
بله، ولی وقتی مجری میاد و روی موضوع مسلطه، در واقع هم میدونه جلسه رو چگونه و تو چه خطی مدیریت کنه، هم کمک میکنه. یعنی مشارکتش در واقع یه جوری اون گفتگو رو و اون جلسه رو ارتقا میده. از این کارهای دم دستی و تکراری در واقع پرهیز میشه. شنونده هم یه چیزی در گیرش میاد. میدونید من همیشه راحت بودم با آقای حسین زاده، هر وقت هم میدیم میگم گپ و گفت مفصلی با هم داشتیم. خدا رحمت کنه ان شاءالله که روحشون شاد باشه در خدمت شما.
خب بحث رو با جناب آقای بکنیم. آقای زهره‌وند، وضعیت برجام الان به چه صورت هست؟ تشریح بفرمایید. میشه امیدی داشت به احیای برجام؟
این موجود و مولود از اول میگم ناقص الخلقه در واقع متولد شده نظر من و خب احیاش هم در واقع به ما ارتباطی پیدا نمیکنه. این مرتبط میشه با طرفهایی که همواره مدعی بودن و هستن که برجام براشون یک دستاورد بوده، برای ما جز هزینه چیزی نداشت. همونجوری که مقام معظم رهبری هم بارها اشاره فرمودن، برجام برای ما خسارت محض بود. ولی خانم مدرینی خب و حتی خانم اشتون خب معتقد بودن، خانم مگرینی به عنوان هم دستاورد کاری خودش در دوره که ایشون مسئول سیاست خارجی اروپا بود در اون مقطع، به صراحت هم عنوان میشد که ما در سایه برجام در سطح بالاتری از احساس امنیت قرار میگیریم. البته باز من با این حرف زاویه دارم، یعنی مگه ما قرار بود اینجا بمب درست کنیم که تو در سطح امنیت بشی؟ اما واقعیتش این است که غرب اساساً نسبت به نوع موجودیت ایران احساس نگرانی داره و ناامنی احساس میکنه، یا به عبارتی ایران رو داره تهدید همواره تعریف میکنه، چراش که به عنوان یک پارادایم، به عنوان یک سیستم و مدل رقیب هست، نه در اون سیستم. چون ما شما در اون سیستم چالش داری، غربی ها میپذیرن این رو. الان خب بین اتحادیه اروپا حتی در موضوع واکسن هم الان رقابت هست، اما وقتی شما مدل یا سیستم رقیب میشیم میتونیم مدل های جایگزین معرفی بکنیم. این مدل جایگزین مثل کمپانیایی هستن که الان دارن با هم دیگه رقابت میکنن در بازار خودرو، اگه با هم دیگه ادغام بشن مشکل نداره، اما وقتی که مثلا فراری بیاد توی صحنه امکان داره مثلا تولید کننده پورشه احساس بکنه که داره بازار رو از دست میده، سهمی رو از دست میده. و به همین خاطر هم هستش که این مفهوم تهدید در ذیل دریافت او از نوع منافع هستش، نه اینکه ما مستقیما برای موجودیت غرب تهدید هستیم. هر نوع محدودیت رو اونا تهدید میبینن. وقتی ایران در واقع وابستگیش رو کاهش میده و دیگران هم میبینن که از رهگذر کاهش وابستگی ایران موقعیت بالاتری پیدا کرده، این تبدیل شده به یه فرهنگ، یه دومینویه که اگر اتفاق بیفته محدودیت درست میکنه برای عرصه بازیگری غرب. از این زاویه هستش که 42 ساله دارن تلاش میکنن که ایران رو در اون نظامی رو که اینها در جهان سعی کردن مستقر بکنن جایگاهش رو تعریف بکنن و اون نقش رو فقط ازش بگیرن، یعنی یک کشور وابسته یه خام فروش، و این که به هر حال اونها تعیین میکنن که نفت تو چه قیمتی باشه، در چه سطحی تولید بشه، و در واقع امنیت منافع و امنیت انرژی غرب رو ما تضمین بکنیم. ببینید این جایگاه خب هم میشه بالا دست پایین دست، یعنی یک نوع تیولداری رو هم به منطقه تحمیل کردن و میکنه، کاری که الان با سیستم کشور منطقه عربی هم رو انجام دادن. حالا که میگید برجام حالش خوبه یا بده، میگم این خب خیلی وقتی حالت احتضار داره، یعنی تنفس مصنوعی سعی میکنن بدن چون جنازش روی دوش 4+1، حالا آمریکایی‌ها خودشون رو کشیدن کنار و میگن ما میخواییم برگردیم. لذا من حالا آخرین موزرم خدمت شما بگم، یه بحثی رو آقای بلینکن وزیر خارجه امریکا در مجلس نمایندگان مطرح کرد دو روز پیش. اونجا مطرح میکنه که اولندش تغییرات در واقع ژئوپلیتیکی در منطقه در سطحی هستش که دیگر برجام نمیتواند ملاحظات ما رو تضمین بکنه. ما نیاز به یک برجام به شدت تقویت شده و قوی تر نیاز داریم که بتوانیم در واقع اینجا اون تغییرات رو حالا ما بتونیم روش مسلط بشیم و مدیریت کنیم.
همون 2-4 که دنبالش بودن
حالا دیگه
فراتر از اون هم.
نه همینه، اما این که میاد در این مقطع، در این چون ببینید مقاومت ما خیلی ویژگی ها داره، یکیش همین هستش که ترانسپرنسی، شفافیت رو موجب میشه. یعنی چون ببینید که در عالم دیپلماسی حتی الامکان سعی میکنن که مکنوناتشون و نیاتشون با آنچه که پالس میدن و گزاره میدن متفاوت باشه، یعنی یک جریان زیرپوستی وجود داره که واقعیت مسئله است و دیپلمات و دیپلماسی کارش در واقع احصا و کشف اون چیزی است که پشت اون لبخنده، چون والا همه دیپلمات ها خوب میخندن، موزگیری خوب میکنن، آرزوی خوب میکنن، اما اون چیزی که در پشت دارن به عنوان استراتژی و راهبرد خودشون علیه کشورهای طرف مقابل میبندن مهمه، حتی تو روابط داخلی خودشون. به همه خاطر شما میبینید که آمریکایی‌ها شنود میذارن تو دفتر خانم مرکل که ببینن خانم مرکل در واقع پشت پرده داره چه چیزی رو، چه نگاهی رو مثلا به حضور آمریکایی‌ها داره، با اینکه در حالت عادی دائما استقبال میکنه و تاکید میکنه حضور مثلا چند هزار سرباز آمریکایی در پایگاه‌های این کشور در آلمان. بنابراین من میخوام بگم این نکته از این زاویهش مهمه که آقای بلینکن میگه که از اقدام ما برای کاهش تحریم‌ها مطمئن باشه خبری نیست، اینو میگه بعد و میگه شما مطمئن باشه تا اینها سر میز مذاکره نیان ما کوتاه نمیم. یه حرف دیگه رو من دیدم، آقای جک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا دوباره تو همین یکی دو روز اخیر مطرح کرده که ایشون هم در واقع به نوعی روی دیگه از سکه موازی آقای بلینکن رو گزاره میده که مطرح میکنه که ما میبایستی ایران رو وادار کنیم در بازی مذاکرات وارد شه. از یه جهت نشون میده که چقدر اینا الان نیازمند به مسئله مذاکره هستن و این نشست سوری چه تأثیری میتونه بذاره روی شکستن موضع ملی ما که لغو کامل تمامی تحریم هاست به عنوان پیش شرط. یعنی باید این پیش شرطه رو بشکنن. و شکست شدن این یعنی مدیریت بازی تحت عنوان مذاکره و دیپلماسی دست طرف مقابل خواهد افتاد، که حالا ظرفیت های کناریش هم که اتحادیه اروپا باشه میاد و کمک خواهند کرد که باز دوباره بخوان ایران رو تو تله مذاکراتی بندازه.
متشکرم آقای فصیحی. تحلیل جناب عالی هم داشته باشیم از وضعیت این روزهای برجام بعد از تغییراتی که در دستگاه سیاست خارجی آمریکا حداقل به ظاهر افتاده، حرفایی که در ظاهر بیان میکنن، آیا برگشت صرف آمریکا به برجام میتونه اون رو احیا بکنه؟
ببینید، چیزی که در مورد برجام آقای دکتر هم فرمودن، این موجودیت اگر هم احیا بشود اون موجودیتی نخواهد بود که در قبل بوده، یعنی هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ ماهوی کاملا تغییر خواهد کرد و خواسته اونها هم همینه. همونطور که آقای دکتر فرمودن، آقای سولیوان در صحبتاشون در واقع در لفافه این رو خواستن بگن که ما خواسته هامون نسبت به دولت ترامپ خیلی بیشتر خواهد بود. یعنی اونها نیومدن که همون برجام رو بیان بذارن بگن همون بندها سر جاش، خب ما برمیگردیم. اصلا یه معاهده بین المللیه، خروج کردی شما به لحاظ حقوق بین الملل. شما نمیتوانی به همین راحتی بیای بگی که آره من دیگه امروز خارج شده بودم، دیروز خارج شده بودم، پس فردا میخوام دوباره برگردم بیام داخل معاهده. به لحاظ حقوقی یه سری در واقع پروسه‌های خودش رو داره که باعث طی بشه. اما اینکه فکر بکنیم این برجام همون برجامی، من قبلا هم عرض کردم که همینی هست که چند سال پیش در واقع منعقد شده بین کشور ما و 5 تا کشور دیگه، خیر این نخواهد بود. چرا که بازیگرانش هم عوض شدن، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ بین‌الملل. شما دیدید که قبل از اینکه آقای بایدن بیاد در پروسه انتخابات ریاست جمهوری واشنگتن، پای رژیم منحوس صهیونیستی رو داشتن می آوردن که بایستی در برجام حضور داشته باشه، پای عربستان رو آوردن که بایستی حضور داشته باشه. پس اینا دنبال این نیستن که بخوان در واقع منافع ملی کشور ما رو تامین بکنن. همیشه هم هر جای قراردادی منعقد شده، اونهایی که پای قراردادهای بین المللی میشینن، اولین هدفشون تامین منافع ملی اون کشور هست. شما فکر نکنید، اگه خاطرتون باشه در دو ماه پیش، یادتون باشه من اینجا گفتم جوجه رو آخر پاییز میشمارن، یه بحث فوتبالی هم اینجا را انداختیم، دوستان بعد از جلسه با من گفتن که نه ما مطمئنیم. گفتم آقا مطمئن بودن در کار سیاست کار اول سیاست امکان نداره، این اتفاق نمیفته. بذارید آقای بایدن بیان موازهشون رو مشخص بکنن، بعد شما تصمیم بگیرید که برجام چه کار خواهید کرد، اصلا میتونید کاری انجام بدید. من فکر میکنم منویات مقام معظم رهبری تو این بحث به سیاستمداران میتونه خط مشی درستی رو بده. دشمن دشمنه، فقط سکاندارش عوض شده، کاپیتانش عوض شده. آقای ترامپ از اون کشتی اومده پایین، آقای بایدن سوار شده، هیچ تغییری در روند بازی اتفاق نیفتاد. تازه اینها دنبال بردهای بیشتری از این معادله هستن، یعنی نه تنها به اون قراردادی که در قبل بوده پایبند نبودن، دنبال این هستن یه سری امتیازات دیگر از ایران بگیرن. و امیدوارم که اونهایی که به عنوان تصمیم ساز و تصمیم گیر در نهاد سیاسی و حکومتی ما وجود داره، با ژرف نگری، نه با سطحی نگری، با ژرف نگری در واقع همون چیزی که زیر لایه انجام میدن و مشخص هم نمی کنم، امیدوارم که این رو موشکافانه بهش بپردازن تا دوباره اگر برجامی احیا شد، که من اصلا خوشبین نیستم، که من بعید میدونم این اتفاق بیفته.
این چه اتفاق میفته بر برجام؟
به این شکل نخواهد بود. اگر هم اتفاق بیفته که این برجام احیا بشه، اصلا باید اسمش عوض بشه، چون برنامه جامع اقدام مشترک نیست دیگه. اگر مشترک بود چرا آقای ترامپ خارج شد؟ اصلا چرا ضمانت اجرا نداشت؟ قراردادی که در سطح بین الملل بسته میشه چرا ضمانت اجرا نداشت که آقای ترامپ خیلی راحت تونست از این اقدام مشترک خارج بشه و الان هم بخواد این همه کشورها رو درگیر بکنه، بخواد دوباره وارد این بازی بشه، بخواد دوباره وارد این قرارداد بشه. من فکر میکنم اگر دامنه و بازتاب سیاسی این برجام اونی نخواهد بود که در چند سال گذشته اتفاق افتاد، مطمئن باشید جوانب پنهان زیادی خواهد داشت که رفته رفته انشالله آقای بایدن هم بار میبینید که اولش گفتش که من اومدم احیا بکنم، بعد تمدید کرد قراردادی که تحریمی که چندین و چند سال پیش در بر علیه کشور ما بود دوباره تمدید کرد و این نشان از این میده که ما باید به قسم حضرت عباس اینها قول این در واقع رو نخوریم و مواظب دم خروس که آقای بایدن نشون میده باشه.
آقای زارمند، از اون طرف اشاره شد که غربی ها مشخصا آمریکایی ها شرط برداشتن تحریم ها رو باید که بهش توجه بکنن، به عنوان اون چیزی که از طرف جمهوری اسلامی مطرح شده، در کنار این آیا اقدامات ضروری دیگر هم مطرح است یا خیر و از این طرف جمهوری اسلامی باید چه بکنه؟
ببینید، یک ماهیت صورت مسئله رو، یه حل مسئله بخش عمدهش جوابش در رهن خانش درست مسئله. اگه شما مسئله درست بخونی و درست ببینی و راه حلش پیدا میشه. برجام اساسا یک توافق نبود، برجام یک پروژه بود، منتها این رو عمره پنهان داشتن زیر پوستی به عنوان توافق مطرح کردن، ولی بعدن دیدیم که آشکار شد تحت عنوانی که در یه بازه زمانی این پروژه واسه شروع بشه از 2015 بیاد تا 2023 تکمیل بشه با برجام 2-3-4 و بعد اون چیزی که آمریکایی‌ها میخوان. حالا بعد باز ما نگاه بکنیم تو از اون زاویه که چی میخوان. حالا اگه برجام 2-3-4 میشد یعنی چی؟ چه اتفاقی بعد بیفته؟ خب خیلی راحته، اون بحث رژیم چنج، یعنی خیلی راحت اینها بحث اینو مطرح میکردن که، یعنی در واقع این پخت و پزی بود که با برخی جریانات داخلی و اروپایی کلید خورد و آمریکایی‌ها رو از اون حالت پلیس بد تبدیل کرد به پلیس خوب و آمدن سر میز مذاکره. خب که اون موقع که شروع کار بود بندم توفیق اینو داشتم که سر میز مذاکرات باشم و خب این آقای ویلیام برنز که الان شده رئیس CIA نماینده آمریکا بود در طرف مقابل، نوع ادبیات و گفتمانشون اونجا به خوبی در میومد که چی میخوان از ما. بنابراین بحث این بود که ما میبایستی برای اینکه خب امکان رژیم چنج از طریق برخورد سخت که با ایران وجود نداره، حمله نظامی 8 سال دفاع مقدس یک بازدارندگی پایدار رو برای ایران شکل داد. شاید ما در داخل الان غافل باشیم از این ظرفیت ها، مثل فرض بفرمایید ظرفیت منطقه ایمون و مدافعین حرم که میگیم، ولی طرف مقابل خوب میفهمه یعنی چی، چون جنگ نامتقارن رو ما اونجا در واقع کارآمدیش رو نشون دادیم و اونجا که ایمان میاد توی صحنه ما یقینا طرف مقابل ابزارهای سختش دیگه کار میفته. شما نمیتونی یه سری سرباز اجیر شده بی هویت رو بیاری تو صحنه بگی خب آقا برو اینجا بجنگ. این در طیف همتراز اتفاق میفته تو پارادایم مقابل، چینی با آمریکایی، بالاخره اینا روشنه با روسی. اما اینجا وقتی شما با مدافع این حرم مواجه میشی، وقتی با سربازان اسلام مواجه میشی، اعتقادیست در اینجا. این یه نکته است. بنابراین این پروژه بود، توافق نبود و این پروژه من معتقدم که به دلیل چالش های داخلی در ساختار ایالات متحده که خودش موجد این بود که ترامپ بیاد سر کار، ترامپ یک تصادف نبود، از لپ لپ دیرون نیومد. ترامپ رو اون دیپ استیت، اون نیروهای پشت پرده به این جنبندی رسیدن که فعلا لازمه ما یه تنفسی بگیریم و ترامپ اومد سر کار. ترامپ هم آمد که مسئله داخل حل کنه، لذا سیاست خارجی اینجا عملا از دست رفت، کنار گذاشت. اما دیدن که این دومینوی فروپاشی مثل که توقفی نداره، به همین خاطر دوباره اینجا اومدن ماجرا رو جلوش گرفتن. دستگاه ترامپ از نظر من پیروز بود با 52,000 رأی که اونجا توی 6 ایالت تقلب کردند و بالاخره به هم زدن، همه رو دست به دست هم دادن با کمک اروپا و چین و غیره و زلک. آقای بایدن آمد روی کار، ولی میبینیم که بازم در حذف ترامپ موفق نشدن در اون لایحه استیزا. لذا وضعیت رو ما این مسئله رو از داخل و از جبهه مقابل باید نگاه کنیم. اینکه من به عنوان یک دیپلمات حرفه‌ای وقتی که میام ادبیات آقایون رو اینجا مرور میکنم که آقای بلینکن که طراح پشت صحنه برجام بوده در اون مقطع، که هیچ کسی با بلینکن آشنا نمیشد، اما بلینکن بود که این برجام رو مدیریت میکرد و کور قضیه رو مدیریت میکرد، ایشون میگه تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه امروز در سطحی قرار گرفته که دیگه برجام کنونی برای ما افاقه نمی کنه. دیگه صریح داره میگه. ببینید نمونهش تغییرات در یمنه. ببینید یمن معادلات کاملا به هم خورده. 6 سال گذشت. چی تهش مونده الان؟ یعنی این رو میبینن که باید جمع کنن.
ورق برگشته.
امروز اتحادیه اروپا دیروز دیدم یه بیانیه صادر کرده و به یمنی‌ها انصارالله گفته که ما توصیه درخواست اکید داریم که شما از تصرف معارب دست بردارین.
جنبش اسلامی رو هم از در واقع محدودیت خارج کرده.
خود گروه تروریستی خارج کرده.
آره. نکته دوم که خیلی مهمتره. فراموش نکنیم. اون چی که گرانیگاه فشار بر ایران و منطقه بود افغانستان بود. باز من چون عمرم رو در افغانستان گذروندم، امروز وضعیت آمریکایی رو وقتی نگاه میکنم تو صحنه، هیچ وقت به این حد از افلاس نبوده که آقای دیگه بلینکن باز مجبور میشه 3 صفحه نامه بنویسه به آقای اشرف غنی و بگه آقا مثلا طرح جدید داریم فلان داریم، که باز با در بسته برخورد میکنه. فراموش باز نکنیم این یه ایراد در جبهه داخل ما که حالا شما میگید ما خودمون چی، نوع نگاه به امنیت ملی و منافع ملی رو ما تغییر بدیم. ببینید شما منافع ملی با جناح و آمدن من و او و رفتن اینو نمیتونه تغییر بکنه. شما الان میبینید آن چرا که به هر حال الان در امنیت ملی آمریکا داره تعریف میشه همون چیزیست که بعد از ترامپ آقای بایدن داره همون رو اجرا میکنه. توافقنامه دوحه که به اون بس خورده آقای بلینکن و کلن تیم وزارت خارجش و بایدن دارن تلاش میکنن از بن‌بست خارج کنن. هدف چی بوده؟ هدف همون تغییرات ژئوپلیتیکیست که از دوره خانم رایس کلیدش خورد که گفتن خاورمیانه باید با دردهای زایمان سنگینی مواجه شود. داعش همینجوری نیومد که ترامپ میگه که داعش شما به وجود آوردید. ما اگه یه مقدار این رو در یک پکیج در واقع منسجم در یه بسته کامل ببینیم، وقتی دیگه اینجوری نمیایم بگیم آقا برجام یا غیر برجام، ما هم گام به گام میایم، نه اگه یه دفعه میایم. اصلا برجام قرار نبود سیب و گلابی بده و قرارم نیست که بدهد، مگر باز بخوام باز به عنوان یک کارت در ایجاد تغییرات و دستبندی های داخل ایران ازش بهره برداری کنن به نفع خودشون و به ضرر منافع ملی ایران. بنابراین باید نگاه رو بیایم ملهم از آنچه که امام جامعه ولی امر جامعه داره میگه، ما همون رو باید مطابقت کنیم. ببینید وقتی شما یک کلام منسجم میگیرید، یک کاری که آقای بلینکن خیلی دیدم باز توی این صحبتش توی مجمع با نشست شورای روابط خارجی خودشون داشت بحث میکرد، دلخور بود، میگفت ما داشتیم یه پالسی گرفته بودیم از ایران، آقای وزیر چیز جوزف بورل که مسئول سیاست خارجی فعلی ایالات متحده چیز هستش، اروپا هستش، اتحادیه اروپا هست، ایشون اومد گفت آقا بیاید یک جلسه یه 3 کشور با آمریکا و ایران به صورت غیر رسمی بذاریم. باز به در بسته خوردن از طرف ایران. این خیلی به همشون ریخت که بعد آقای بلینکن میگه که ما به هر تقدیر که شده بایستی ایرانیان رو پای میز مذاکره بکشونیم. ببین خیلی روشنه، همونجوری سخنگوی وزارت خارجه خودونم گفته برجام همین برجامه، نه تغییر میکنه نه چیزی، زیادم کار سختی نیست، لغو کامل تحریم‌ها شما انجام بده باشه، ما تو 2035 2023 همون مسیر گذشته رو ادامه میدیم، مشکل نیست در اینجا. منتها میگم بازی رو اساسا دارن اینو متفاوت تعریف میکنن. یکی از کارهایی که ظرفیت ایران واسه به ایالات متحده و غرب کمک بکنه اینه که جلوی فروپاشی موقعیتشون در منطقه رو بگیره. من به عنوان بنده به عنوان یک کارشناس منطقه‌ای دارم عرض میکنم موقعیت ایالات متحده در سراشیبه. شیبش وقتی شما بیای بکشی رو منحنی ببری میبینی شیب منفیه. روندی که داره انجام میشه که دارن به بهار میرسن مشکل دارن و به همین خاطر که دارن به لطایف الحیل تلاش میکنن که مسئله توافقنامه دوحه رو و اون پیشنهاداتشون مسئله رو بنوزه به بعد از انتخابات ایران. برن به سمت چی؟ مهرماه و اون، چون تو بخوان دوباره ساختار جدید تعریف کنن برای افغانستان و قانون اساسی و اون مدل هایی که مطرح بود و انتخابات، این میخوره به یک سال جلو. بس فعلا مسئله افغانستان رو فریز کنن، مسئله یمن رو فریز کنن، مسئله عراق که الان ضربه خوردن گیجن در عین الاسد، همین اتفاقی هم که افتاد.